السادس في بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب. بحث ما در مورد سلام علیکم. بحث ما در مورد تنبیهات نسبت به اصالت و صحت فی فعل غیر بود. تنبیه ششم که آخرین تنبیه هم هست در مورد این است که در بین علما، چه فقها و چه اصولیون، اصل صحت بر استصحاب همیشه مقدم داشته می شود. یعنی اگر در یه موردی اقتضای استصحاب مثلا بطلان یک معامله باشد ولی مقتضای اصل صحت صحت اون معامله باشد، اصل صحت مقدم داشته می شود و حکم می شود به صحت اون معامله. حالا سوال این است که وجه تقدیم اصالت و صحت بر استصحاب چیست؟ این همین تنبیه رو در گذشته در قاعده ید هم خوندیم. در اونجا به صورت فعل جمله گفته بودن که اگر استصحاب مقدم بر قاعده ید شود، در هر موردی که بخواد قاعده ید مطرح گردد قطعا یه استصحابی هم جاری می شود. حالا یا استصحاب وجودی یا استصحاب چی؟ عدمی. و اگر بخواد استصحاب مقدم بشه، موردی برای قاعده ید باقی نمیمونه که، و این یعنی جعل قاعده ید میشه چی؟ لغو. در اینجا هم همین بحث فعل جمله میاد. در هر موردی که بخواد اصل صحت مطرح بشه، خب یه استصحاب حکمی، حالا وجودی یا عدمی، یه استصحاب موضوعی، حالا وجودی یا عدمی پیاده میشود. بعد ما باید به استصحاب عمل کنیم دیگه، نوبت به اصل صحت نمیرسد، میشه جعل اصل صحت، میشه لغو، و امر لغو از شارع مقدس، از حکیم صادر نمیشد. اما با این وجود مرحوم شیخ انصاری میخوان بررسی کنن که جهت تقدیم چیست، آیا اصلا مانعی از تقدیم وجود دارد یا ندارد. ایشون اول میان استصحابات حکمی رو مطرح میکنن، بعد در مورد استصحابات موضوعی بحث میکنن. در مورد استصحابات حکمی مثلا ایشون میگن در جایی که یه اصلی جاری باشد که مقتضی فساد باشد، یعنی استصحابی جاری شود که این استصحاب اقتضاء فساد این معامله رو داشته باشد. چرا در اینجا ما بخوایم اصل صحت رو چکار کنیم؟ مؤثر بدونیم. باید خوب دقت کنید، چون تنبیهش مطلب زیادی نداره اما یکم سنگین. در مورد یک بیعی، در مورد یک معاملهی، فرض کنیم که شما اصل در عقود رو بر صحت ندونید، اصل در عقود، اصل اولیه رو بر فساد بدونید. خب در اینجا این که من شک دارم آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست، برخوردار از اجزا و شرایط تامه بوده است یا نبوده است، این شک که من باعث شده است که من برم سراغ اصالت الفساد. اما اگه مقدمه بر این من اصالت الصحت جاری کنم چی؟ من شک دارم که این معامله تام الاجزاء و شرایط بوده است یا نبوده است. خب اصالت الصحت بگوید که این تام الاجزاء و شرایط بوده است. دیگه نوبت به این نمیرسه که من بخوام اصالت الفساد جاری کنم. به تعبیری شک ما در این که این معامله مؤثر واقع شده است یا مؤثر واقع نشده است برخواسته از این است که آیا برخوردار از اجزا و شرایط بوده است یا نبوده است. خب اون میشه اصل مسببی، این میشه اصل چی؟ سببی. در جایی که یه طرف اصل مسببی باشه طرف دیگه اصل سببی باشد، مطابق قاعده اصل سببی جاری می شود، مشکل برطرف می شود، دیگر نوبت به اصل مسببی نمی رسد. ایشون ادعاش این است که در استصحابات حکمی همیشه شک ما برخواسته از شک در سبب است و با جاری شدن اصالت و صحت سبب تصحیح می شود، دیگر نوبت به مسبب نمی رسد. اما در مورد استصحابات موضوعیه نه، بحثش چیکار میکنه؟ فرق میکنه. یه مقدار از بحث شد بنویسید، یعنی تحریر محل بحث شد بنویسید، بالای فی بیانه، بالای فی بیانه علامت بزنید بنویسید. اون که استصحاب اصلا بحث همینه دیگه، اون میشه موضوعی، اون بعدی میشه موضوعی که ایشون هم میکنم. الان حکمی رو کار داریم، ما استصحاب حکمی میخوایم جاری کنیم.
استصحاب حکمی برخواسته است، یعنی این مشکلی که تو فساد روزی برخواسته از اون سبب است و تو سبب اصل صحت میاد اونجا.
خب اون شما داری میسنجه نسبت به اصل صحت با اصل عدم تحقق سبب که میشه اصل موضوعی. نه دیگه، ایشون که نمیگه، میگه ما فعلا رابطه بین استصحاب حکمی رو با اصل صحت بسنجیم. شما دارید میگی که در کنار اصل صحت اصل موضوعی هم جاری میشود. خب این بحث بعدیه، ایشون هم قبول داره، میگه در جایی که شک ما در موضوع باشد، مثلا شک داریم که این بالغ بوده یا نبوده است، از عدم بلوغ است، یعنی از عدم تحقق چه سبب است، اینو بعدم بحث میکنم. فعلا دست حکمی جاری میکنه، شما دست موضوعی جاری میکنید. خب بله، ایشون در دست موضوعی هم این کارو میکنه، میرسیم بهش. اگرچه بعضیا نه، همونجا واسه صحت مقدم میره. متوجه شده چی میگم؟ اصالت صحت که در موضوع پیاده میکنه، اما داره نسبت به استصحاب حکمی سنجش، نه نسبت به استصحاب موضوعی. لذا رتبهش بر استصحاب حکمی مقدم است. شما دارید اصالت صحت رو با استصحاب موضوعی میسنجید. در استصحاب موضوعی ایشون میگه اقوال مختلفه، انظار مختلفه. نظر خود مرحوم شیخ این است که نه، استصحاب موضوعی جاری میشود و نوبت به اصل صحت نمیرسد. اما طبق نظر بعضی ها نه، میرسد. یعنی میخوام بگم که یعنی نظر مرحوم شیخ به استصحاب موضوعی نیست، نظرش به استصحاب چه حکمی. الان مثالش میزنم، اصل صحت نسبت به همون اجزا و شرایط چه موضوعی دیگه. خب این که اصلا صحت در موضوع پیاده کرد، استصحاب حکمی. آره دیگه، چون شک دارم در حکم دیگه، مثلا شک دارم که الان شما در شک دارم که آیا من مالک هستم یا نیستم، درسته؟ بخوام استصحاب حکمی جاری کنم چیه؟ میگم در گذشته او مالک بوده است، او جواز تصرف داشته است. استصحاب میگوید که هنوز هم او جواز تصرف دارد، من جواز تصرف ندارم. اصالت صحت میگه که تو جواز تصرف داری، چون این معامله صحیحاً واقع شده است. با جریان اصالت صحت دیگه اصلا شکی نمیمونه در این که من جواز تصرف دارم یا من جواز تصرف ندارم. مقدم بر اون دیگه متوجه شدی الکی سر تکون میدی؟ خب میدونم فعلا استصحاب موضوعی رو لحاظ نکرده، داره بین استصحاب حکمی با اصالت صحت میسنجه. الان یه نفر شک داره که در این لیوانی که رفته بازار خریده تصرف برش حلال است یا تصرف برش حرام است، جواز تصرف دارد یا جواز تصرف ندارد. شکش به خاطر چیه؟ شکش به خاطر اینکه اون معامله تام الاجزاء و شرایط بوده است که نقل و انتقال صورت بگیرد یا نه تام الاجزاء و شرایط نبوده است. استصحاب حکمی میخواد بگه که تو جواز تصرف نداری. چرا؟ به خاطر اینکه در گذشته او جواز تصرف داشته است، الان هم میگیم او جواز تصرف داره. استصحاب حکمیه. استصحاب حکمی نسبت به اصل صحت رابطش میشه رابطه مسبب و سبب، چون اصالت صحت میگوید که تام الاجزاء و شرایط بوده است، نتیجش این میشود که ما دیگه شکی نداریم در این که جواز تصرف داریم یا نداریم. حالا این که بخوایم در اینجا همینجا استصحاب موضوعی جاری کنیم بحث بعدیه. شما دارید اصالت و صحت با استصحاب موضوعی میسنجید. این شما میگه اگر کسی در یه موردی تعارض و تزاحم برش پیش بیاد بین مقتضای اصل صحت با مقتضای استصحاب چی؟ حکمی. یعنی دو رتبه جدا از هم دیگه است. بالای فی بیانه بنویسید تحریر محل بحث. دو نقطه بذارید. بحث در مورد این است که اصالت و صحت بر اصل استصحاب مقدم دانسته می شود چون مورد اصل صحت بیرگر بذارید مورد استصحاب نیز می باشد و اگر اصل صحت مقدم دانسته نشود در تمام موارد آن اصل استصحاب جاری گردیده و موردی برای جریان اصل صحت باقی نمی ماند و این مستلزم لغویت جعل اصل صحت خواهد بود و جعل یک اصل بدون اینکه مصداق و موردی برای آن وجود داشته باشد عملی قبیح است و القبیح لا یستر عن الحکیمه ولیکن با این وجود این بحث مطرح می گردد که وجه تقدیم اصل صحت بر استصحاب چیست؟ الان سوال بذارید آیا از باب تخصیص است؟ یا حکومت و کیفیت آن به چه صورت می باشد؟ کیفیتش این که مثلا یه جا میگه این اصل سببیه اون اصل مسببیه با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی میشه چگونگی و کیفیت به علامت سوال بذارید لذا مصنف در صدد بررسی این مطلب و بیان وجه این تقدیم برمی آیند تو جزوه ها جدا جدا میکنه خواه الان ما استصحاب حکمی رو توضیح دادیم مثل استصحاب بقای سلطنت مالک الان من و شما معامله کردیم شما مالک هستید درسته؟ لپتاپ شما رو من خریدم شکی برای ما ایجاد می شود از جهتی از جهات مثلا آیا مورد معامله به رؤیت من مشتری رسیده بود یا نرسیده بود من شک دارم یا هر جهت دیگه در اینجا شک ما اینه که آیا من الان سلطنت بر این مال دارم، جواز تصرف در این مال دارم یا ندارم؟ استصحاب حکمی میگوید سلطنت شما بر مال باقی است، شما جواز تصرف داری و تصرف من در این مال تصرف عدوانیه، تصرف در مال غیر و جایز نیست. اصالت و صحت چی میگه؟ میگه این معامله‌ای که صورت گرفته است صحیح بوده است، نقل و انتقال صورت گرفته است، برای من مشتری سلطنت ایجاد شده است و من حق تصرف دارم. اگر به استصحاب حکمی عمل کنیم سلطنت شما باقی است و من حق تصرف ندارم. اگر به اصل صحت عمل کنیم نه، برای من سلطنت ایجاد شده و من حق تصرف دارم. خب در اینجا مرحوم شیخ میگه شک ما در این که آیا من سلطنت دارم یا سلطنت ندارم، این شک از کجا پیدا شده؟ از اینجا پیدا شده است که این اثری که ایجاد شده است، این معامله‌ای که انجام شده است مؤثر بوده است یا نبوده است. خب با جاری شدن اصل صحت معناش این است که این معامله مؤثر بوده است. وقتی معامله مؤثر بوده دیگه شک بعدی معنا ندارد، اون میشه اصل سببی، این میشه اصل چی؟ مسببی. با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. این در جاییه که استصحابی که میخواد جاری بشه استصحاب حکمی باشد، کاری با موضوع نداشته باشد. و طبیعتاً اصل صحت در موضوع جاری میشود و جریان اصل در موضوع مقدم است بر جریان اصل در حکم. تعارض نیست که، دو مرحله جدا دیگه. تزاهم که هست که تزاهمه دیگه، تزاهم منشه. خب شیخ داره همین رو بررسی میکنه، ولی تزاهمه دیگه. مختزای استصحاب حکم این است که من جواز تصرف ندارم، مختزای اصل صحت این است که من جواز تصرف دارم، چه تزاهم دیگه. تزاهم یعنی در مقام عمل، در مقام امتثال، در خارج دو حکم بر علیه من الان وجود داره، یکیش به نفع من، یکیش بر علیه من، چه تزاهم دیگه. مرحوم شیخ میگه خوب که دقت کنید اینا اصلا به مرحله تزاهم نمیرسن، چون با جاری شدن اصل صحت شک دوم برداشته میشود. کجا ولی از وجودی مقدمه؟
مالک اصل
خب میدونم الان شک که در این که ما قبلا بوده نبوده شکار ندارم که ریشه یه. مگه استصحاب موضوع شک نیست؟ خب موضوع شک همه شک که در این که آیا سلطنت باقی است یا باقی نه، کجا نشد گرفته؟ از اینکه معامله صحیح هم واقع شده نشد دیگه. مثل اینکه شک در این که وضوی من صحیح یا باطله، و نشد گرفته از اینه که این آب پاکی یا نجسه. وقتی اصالت و طهارت در آب پیاده بشه میگه آب پاک بوده، نتیجه چی میشه؟ وضوی تو صحیح، دیگه شکی باقی نمونه که. پس اصالت و طهارت به لحاظ جریان مقدم است بر چی؟ استصحاب چی؟ عدم تحقق وضو. نمیمونه دیگه. الان وقتی من بگم اصل طهارت جاری میشه آب پاکه، دیگه شکی باقی مونه که وضو صحیح است نیست. آقا با استصحاب اصلا نوبت به اون نمیرسه. خواب الان من شک دارم وضوم صحیحه یا باطله، الان من شک دارم که این لباسی که با این آب شستم پاک شده یا نجسه، چون شک دارم که اون آب خودش پاک بوده یا نجس بوده. و وقتی من اصالت و طهارت رو در آب جاری کنم، در این که نمیتونم جاری کنم که، این بقاده این که امر محدثه. اصالت و طهارت در امور بدوی جاری میشه، نه ماجرایی که مقرون باشه. که من شک دارم در این که لباسی که نجس بوده، من اینجا باید استصحاب چی جاری کنم؟ نجاست. این لباسی که قبلا نجس بوده یقینه به نجاستش دارم، الان با این آب شستم، شک دارم لباس پاک شده یا نشده، استصحاب چی میگه؟ میگه نجاست باقی است. حالا شک ما در این که این لباس پاک شده یا نشده از کجا نشد گرفته؟ از اینکه این آب پاک بوده یا نجس بوده است. خب وقتی من در این آب اصالت و طهارت جاری کنم، ریشه شک من برداشته شد دیگه. دیگه شکی باقی نمیمونه که در این لباس پاک یا نجسه، چون لباس پاکه دیگه. اون اصالت و طهارت جاری میشه، حالت سابقه نداره دیگه.
این لباس بذاریم کنارش، سراغ آب دیگه، درست؟
یه سراغ آب. اصالت و طهارت جاری میشه دیگه.
دیگه.
شک دارم که شک من ریشه که نداره که. اگر ریشه داشته باشه، حالت سابقه داشته باشه، ریشه ای نداره. بله خیلی موارد شک می کنی. بله به خاطر این بچه تو حیاط بازی میکرد، چوبش نجس بود، نمیدونیم در آب اصلا خورد یا نخورد. خب نمیگیم اینه که، چون نمیدونیم اصلا چوبش آب چوب نجس به این آب خورده یا نخورده. پس نمیدونیم اصلا نجاست ایجاد شده یا نشده. اصلا شبهات بدوی معناش چیه؟ خب این دیگه. نگه آب حالت سابقه داشته باشه که اصل طهارت که جاری بشود حکم میکنیم به این که آب پاک است، یا استصحاب طهارت شما جاری کن. خلاصه استصحاب طهارت در اینجا بر استصحاب نجاست در لباس مقدم است. چرا؟ چون شک در این که لباس پاک شده است یا نشده است برخواسته از این است که این آب نجس بوده است یا پاک بوده است. وقتی من مشکل آب رو حل کنم، خب نتیجهش اینه که مشکل لباس هم چی میشه؟ حل میشه دیگه. چیزی باقی نمیمونه که تقدیم و تأخیرشون به لحاظ وجود در عالم تکوین نیست که. تقدیم و تأخیرشون یکی ناظر به دیگری است، اون یکی ناظر به این نیست. الان من استصحاب نجاست جاری کردم، آیا نتیجهش این است که یعنی آب نجس بوده است؟ نه. چه ربطی داره؟ خب من چرا این لباس رو نجس میدونم؟ چون قبلا نجس بوده است. استصحاب نجاست هم که جاری کنم بگم پس این لباس هنوز نجسه، باز هم ربطی به آب نداره. اما اگر استصحاب طهارت یا اصالت و طهارت جاری کنم، نتیجهش میشه که این اصل، این استصحاب میگوید که آب پاک بوده است. خب دیگه من نمیتونم بگم شک دارم لباس پاکی یا نجسه چون آب پاکی یا نجسه، چون قبلش داری میگه آب چه؟ پاکه دیگه. خب
این استصحاب حکمی باید تو اصل حکمی
وارد بشه و شبهات حکمی. نه، استصحاب حکمی ریشه شبهات حکمی نیست. نه، یه چیز غالبا خلط میکنه. ببینه اصل حکمی یا اصل موضوعی، ما اینو قبلا تو برائت هم بحث کردیم، هم اینجا هم تذکر دادیم، یعنی اونی که خروجیش حکمه، حال اینکه میخواد مشکلش برخواسته از موضوع باشه یا حکم باشه. خروجیش حکم مثل چی؟ مثل اینکه میگوید در گذشته شما تصرف در این مال برات حرام بوده است، الان هم برات چه؟ حرام است، ولو اینکه شک تو از در موضوع است. متوجه چی میگم؟ لذا میگن اصل حکمی، یعنی اصلی که خرج منه حکم شرعی، اصل موضوعی یعنی اصلی که خرج منه موضوع شرعی است. این سوال دیگه
که فرمودید اگه استصحاب جاری بشه کلا اصالت صحت جاری نمیشه، بعضی از موارد هست ما حالت سابقه رو علم بهش نداریم.
خب اون جایی که شما میگید اصلا استصحاب جاری نمیشه، نگفتیم که اصلا خب نه ببینید گفتیم یا اصل وجود
نه
الان همین که شما دارید میگید، شما میگید استصحاب جاری نمیشود، درسته؟ استصحاب جاری میشه، عدمی جاری میشه، چون هر موردی استصحاب عدمی جاری میشه.
ما نمیتونیم این استصحابی رو یه واقعی در بذاریم استصحاب جاری نشه؟
نه
نمیشه،
همش اصل عدمی جاری میشه. خب خاطر همینه که در تعارض بین استصحاب و اصول عملیه غالبا اصول عملیه مقدم داشته میشود. اصول استصحاب مخالف ها، خب نه استصحاب موافق. ما فعلا بحثمون در کجا؟ در تزاهمه، در قاعده ید هم همی حرف میزنن. خب در اصول عملیه دیگر مثل براءت، احتیال و تأخیر، اینکه اینا با هم تزاهم کنن خیلی کمه. چرا؟ چون مجاریشون متفاوته. چون مجاری براءت و تأخیر و احتیاط این است که حالت سابقه یقینی نباشد. استصحاب حالت سابقه یقینی است. خیلی کم پیش میاد اینا با هم دیگه اصلا جمع بشن. اون ندونه آره که نداریم که نه اتفاقا برعکس اول اوائل استصحاب خوندیم که در استصحاب عدمی اختلاف نیست، در وجودی اختلافه. همونجا من به رفقا تذکر دادم که غالبا برعکس تو اذهانه، اما اوائل این جلد داریم که عدم ازلی غیر عدمیه، عدم ازلی غیر عدمیه. خب نه عدمیه، نه عدمیه، نه عدم ازلی. من شک دارم که این بایه بالغ بوده یا نبوده است، این که در گذشته بالغ نبوده عدمیه نه عدم ازلی. عدم ازلی فقط یه مورد داره، اونم شک در تکلیفه، لذا ازش تعبیر میکردم به چی؟ براءت اصلیه. و گفتیم اصلا این استصحاب نیست، اینو اول بحث کردیم. لذا موارد دیگه همه عدم نسبیه نه عدم ازلی، همش حالت سابقه تو مایی به تعبیری دارد. نمیدونم متوجه شدید نه چی گفتیم. خب عبارت داشته باشید: فی بیان ورود هازل اصل علل استصحاب. بالای ورود علامت بزنید بنویسید. معنای لغوی مراد می باشد، یعنی تقدیم اصل صحت بر اصل استصحاب. یعنی منظورم اینه که معنای لغوی ورود ملاک نیست. معنای چی؟ معنای اصطلاحی ملاک ورود.
لغوی عام میشه دیگه.
عام میشه. حالا تخصیص هم تا شامل میشه، تخصص هم رو شامل میشه. تقدیم. چرا اصل صحت بر استصحاب مقدم است؟ علل استصحابه، بالای الاستصحاب علامت بزنید. سید مطلق استصحاب مورد نظر می باشد. چه استصحاب حکمی مانند بقاء سلطنت مالک و چه استصحاب موضوعی مانند اصالت عدم بلوغ نقطه بیلگول، چه استصحاب وجودی و چه استصحاب عدمی. لذا مصنف در ادامه ابتدا بحث از تقدیم اصل صحت بر استصحابات حکمی را مطرح می نمایند و سپس بحث از استصحابات موضوعی را پیگیری می نمایند. فی بیان ورود هذا الاصل علل استصحابات فنقولو، عبارت کتاب. اما تقدیمه، تقدیم چی؟ اصل صحت علا استصحاب الفساد و ما فی معناه، بالای استصحاب الفساد علامت بزنید، یعنی استصحابات حکمی. حالا استصحاب حکمی های ابراهیمی میتونه حکم وضعی باشه، میتونه حکم چی باشه؟ تکلیفی باشه. مثالی ها لیاقت پور میزد که نقل و انتقال صورت گرفته نگرفته، اینا استصحابات چی هن؟ حکمی وضعی هستن. موضوعی یعنی اونی که میاد موضوع معامله رو منقح میکند، حالا این موضوع هست یا این موضوع نیست. اونجا که شون گفت نخواستم خلط بشه نگفت. یعنی استصحابات حکمی، مثلا اصل عدم نقل و انتقال، مثلا اصل عدم نقل و انتقال است در فرضی که شک در صحت و فساد بی باشد، بالای و ما فی معناهو، ضمیر معناهو به چی میخوره آقای دادگریان؟ استصحاب چی؟ فساد. بالای فی معناهو بنویسید مراد استصحابات حکمی عدمی یا وجودی است که مخالف و مزاحم با اصل صحت می باشند، مانند اصل بقاء سلطنت مالک. این مثال برای چیه؟ استصحاب حکمی وجودی. و مانند اصل عدم براءت ذمه مشتری از پرداخت قیمت. دقت کنید، یه معامله صورت میگیره، آقای مشتری یه کالایی رو تحویل میگیره، در مقابلش یک سمنی پرداخت میکنه. مثلا فرض کنیم سمن عین است، گوشته. ما شک میکنیم این گوشتی که این مشتری پرداخت کرده، این گوشت گاو بوده یا گوشت خوک بوده. خب نتیجهش اینه که شک داریم که آیا ذمه مشتری از پرداخت قیمت فارغ شده است یا فارغ نشده است. استصحاب میگوید در گذشته ذمه مشتری مشغول به پرداخت قیمت بوده است، الان هم مشغول به پرداخت قیمت است. این میشه استصحاب وجودی. در گذشته ذمه مشتری بری نشده بود، الان هم اصل عدم براءت ذمه مشتری از قیمت است. اما اصالت و صحت چی میاد میگه؟ اصالت و صحت میگوید که ما شک داریم که آیا یکی از اطراف این معامله، یعنی سمن، صحیحاً واقع شده است یا صحیحاً واقع نشده است. لذا شک داریم که معامله صحیح واقع شده است یا صحیح واقع نشده است. اصل صحت میگوید معامله صحیح واقع شده است. نتیجه اصل صحت این است که ذمه مشتری دیگه مشغول نیست. نتیجه استصحاب این است که ذمه مشتری مشغول هست. این میشه تزاحم بین اصل صحت با یک استصحاب حکمی، حالا وجودی باشد یا عدمی باشد. البته منظور استصحابات حکمیه هست که مخالف با اصل صحت. اما استصحابات حکمیه‌ای که موافق با اصل صحت باشه چی؟ خب بحثی نداریم که، از اینجا بحث نداریم. اما یه بحث دیگه است که جاش اینجا نیست، اینه که اصول وقتی موافق باشن آیا در عرض همدیگه جاری میشن یا نمیشن؟ که یکی دو بار من تذکر دادم، گفتم مثل آقای زنجانی میگن جاری میشن. فایدهش اینه که اگه جاری بشن، هرچی لوازمی که این داره، آثاری که این داره باید بپذیریم، آثاری که اونم داره باید بپذیریم. اما بعضی میگن نه، در همینجا اگر یه اصل حکمی بود که موافق با اصالت صحت بود، یه عده میگن نه، فقط اصل صحت جاری میشود. و بعد از جریان اصل صحت دیگه نوبت به استصحاب موافق نمیرسد، چون استصحاب برای این است که تحیر رو برطرف کنه، راه گشایی کنه. خب به واسطه اصل صحت که مقدمه بر اون راه گشایی بشه، دیگه جریان استصحاب معقول نیست. یه بحث دیگه است. خب اما تقدیمه علی استصحاب الفساد و ما فی معناه فواضح. چرا میگه عبارت داشته باشید؟ لأن شک، گفتم کل حرفش اینه که چون شک در این که این معامله باطله یا صحیحه بخوام استحساب جاری کنم نشد گرفته، از یه ریشه ایه، اون ریشه میشه سبب. لأن شک فی بقائل حالت سابقته علل فعل المشکوک، علل فعل المشکوک متعلق به چه؟ سابقته. شک در این که باقی است حالتی که مقدم است اون حالت بر فعل مشکوک بر بی، بالای علل فعل المشکوک بالای علا بنویسید، متعلق به سابقته می باشد، به این صورت که شک در انتقال با معامله مشکوک و صحت و الفساد چی شد؟ شک در انتقال با میشه اون فعل مشکوک با معامله مشکوک و صحت و فساد، نقطه بلگو بذارید. لذا عدم انتقال که مقدم بر این معامله مشکوک می باشد یا باقی است و یا مرتفع گردیده است، نقطه، یعنی بخش ویلگول، اگر معامله صحیحاً واقع شده باشد حالت سابقه یعنی عدم نقل و انتقال، ویلگول، مرتفع گردیده و نقل و انتقال صورت گرفته است، و اگر صحیحاً واقع نشود بلگول حالت سابقه به حال خود باقی بوده است و نقل و انتقالی صورت نگرفته است. متوجه شد آقای ابراهیمی؟ حالت سابقه قبل از فعل مشکوک، فعل مشکوک چیه؟ بی. حالت سابقه چیه؟ عدم نقل و انتقال. لذا میگه شک در این که عدم نقل و انتقال باقیه یا مرتفع شده است، کدام عدم نقل و انتقال؟ عدم نقل و انتقالی که مقدم است بر فعل مشکوک. فعل مشکوک چیه؟ معامله. قبل از اینکه معامله بیاد حالت سابقه چی بوده؟ عدم نقل و انتقال بوده است. یه بار دیگه عبارت میخونم. لأن شک فی بقاء الحالت السابقه، حالتی که سابق است بر چی سابق است؟ بر فعل مشکوک، علل فعل المشکوکه، او ارتفاعها، ارتفاع اون حالت سابقه، ناشن، این نشأت گرفته چیه؟ عن شک فی سببیت هذا الفعل، کدام فعل؟ مثلا بی و تأثیرهی. من شک دارم که این معامله صحیحاً واقع شده است یا صحیحاً واقع نشده است. فاذا حکم، هنگامی که حکم شود به چی؟ به تأثیر اون فعل، فلا حکم لذلک الشک، بالای فلا حکمه علامت بزنید، بنویسید چون مطابق قواعد اصل سببی مقدم بر اصل مسببی می باشد و با جریان اصل در ناحیه سبب، بلگول شکی در ناحیه مسبب باقی نمی ماند. مثلا در مثال مذکور یعنی بی، بعد از جریان اصالت و صحت و حکم به تحقق معامله به صورت صحیح، بلگول حکم به تحقق نقل و انتقال گردیده و دیگر شکی در این جهت وجود ندارد. خوب دقت کنید، میگه بیاد زبان باشه، میگه مخصوصا اگر ما اصل صحت رو از ظواهر بدونیم. یه عده یادتون از قبلا میگفتن که دلیل حجیت اصل صحت چه؟ ظهور حال مسلمان. اگر کسی به ظهور حال مسلمان تمسک کنه دیگه اصل صحت بوی تعبدیت نمیده، میشه از جمله امارات. و وقتی از جمله امارات بشود نسبت به استصحاب که اصل عملیه قطعاً چی میشه؟ مقدم داشتیم. یه مثال هم میزنه، این مثال رو در براءت ما همین چند روز پیش داشتیمش. اون مثال اینه که اگر یه نفر بول کرده باشه و استبرا نکرده باشه، رطوبت و بللی ازش خارج بشود، مطابق با استصحاب باید حکم کنیم به چی؟ به اینکه این که در مجاریش بوده و خارج شده بول و نجس است. مطابق اصل طهارت چی باید بگیم؟ باید بگیم پاک است و نجس نیست. در اینجا در بعضی از ادله آمده است که عرضم به حضور شما شارع مقدس گفته نجس است. اینجا معلومه که این استصحاب یا این حالت سابقه که ظاهر حالم هست و ترجیح داده است بر اصل چی؟ طهارت، از باب تقدیم ظاهر بر از چون خوندید در لومه. یه بار من جزوه گفتم در خیلی از موارد که اصل و ظاهری با هم دیگه تضاهم میکنن، علما اصل رو مقدم دارن نه ظاهر رو، چون اصل حجیتش معلوم است اما ظاهر حجیتش تابع ظواهره. این که در اینجا شامل بشه یا نشه چیه؟ بحثه. اما در بعضی از موارد ظاهر بر اصل چی شده؟ مقدم داشته باشه. حالا چون ظاهر ازهر بوده، اقوا بوده یا وجه چی داشته؟ حجیت. خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل من الظواهر المعتبره، بالای من از ظواهر المعتبره بنویسید، کما این که دلیل بعضی بر حجیت آن ویلگول ظهور حال مسلمان می باشد، نقطه ویلگول بذارید، چون در این صورت اماره ای از امارات به حساب می آید و با وجود اماره نوبت به اصل عملی مثل استصحاب نمی رسد، لأن الاصل دلیل حیث لا دلیل. عبارت کتاب، خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل من الظواهر المعتبره فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء، قبل متعلق به خارجه، بعدش ویلگول بذارید، بكون الخارج قبل الاستبراء چی؟ بولن الحاکمه. الحاکمه صفت برای چیه؟ حکم شارع. حکم شارعی که مقدم است علا اصالت بقاعد طهارته. بالای اونجا که گفته بولن مثل کما این که مطابق ظاهر نیز اینگونه می باشد و ظاهرن مقداری بول در مجاری او باقی بوده است و سپس خارج شده است. بله الحاکمه، گفتم الحاکمه صفت برای حکم اشاره، بله الحاکمه نوستید و نشان دهنده این است که و نشان دهنده این است که شارع در این مورد ظاهر را بر اصل مقدم داشته است و با این وجود نوبت به اصل عملی یعنی اصالت و طهارت نمی رسد. خب یه بار بحث امروز مرور کنیم. این قسمتی که سخت‌ترین عبارت ها گفتم مطلب زیاده، مطلب ساده که دقت کل بحث امروز تا اینجا این شد که آقایون مشهور علما اصحاب اصل صحت رو بر استصحاب مقدم میدونن و دلیلشون فل جمله این است که در هر موردی که شک در صحت و فساد است یه استصحاب جاری میشود، حالا یا استصحاب حکمی تکلیفی یا وضعی یا استصحاب چی؟ موضوعی. حالا استصحاب هم چه میخواد وجودی باشد چه عدمی باشد، و اگر ما بخوایم به استصحاب عمل کنیم نوبت به اصل صحت نمی رسد و جعل اصل صحت و ادله‌ای که بیانگر است صحت هم میشه لغو و امر لغو و سکیم صادر نمی. اما با این وجود مرحوم شیخ میخوان موشکافی کنن چون در بعضی مواردش گیر دارن ایشون، حالا میرسیم بهش. برای همین اومدن بین استصحابات حکمیه و استصحابات موضوعیه تفاوت قائل میشن، میگن در استصحابات حکمیه حرف درسته روشن است چون اصل صحت در ناحیه موضوع جاری می شود، استصحابات حکمیه بیانگر حکم شرعی هستند، رابطه بین موضوع و حکم رابطه بین سبب و مسبب است، با جاری شدن اصل در سبب نوبت به مسبب نمی رسد، مخصوصا اگر ما اصل صحت رو اماره بدونیم، دلیل حجیتش رو ظهور حال مسلمان بدونیم، در اینجا دیگه قطعاً با جریان اصل صحت به عنوان اماره از امارات نوبت به استصحاب به عنوان اصلی از اصول عملیه نمیرسد. یه مثال هم میزنن، میگن کسی که بول کرده و استبرا نکرده اگر رطوبتی ازش خارج بشود در اینجا ما میتونیم اصل طهارت جاری کنیم و میتونیم استصحاب بقای بول کنیم. شارع مقدس حکم به نجاست داده، حکم به بول داده، چون ظاهر حالم همینه و این معلومه که شارع ظاهر رو بر اصل مقدم داشته است، لذا در جایی که یک ظهور معتبر باشد نوبت به اصل عملی نمیرسد. در ادامه بحث فردا استصحابات موضوعی رو پیگیری میکند که عمده بحث ایشون از اینجا تا پایان این تنبیه در مورد استصحابات چیه؟ موضوعی هست. والحمدلله رب العالمین.